بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الله سوره مبارکه انبیا رو خوندیم. سوره بسیار جالب و در عین حال خیلی تکان دهنده بود. سوره انبیا 21مین سوره قرآن هست با 112 آیه بعد از سوره مبارکه طه که در آنجا صحبت میشد از این که قرآن نیومده مردم رو در رنج بندازه، اومده که رمز و راز خوشبختی رو به مردم نشون بده، ولی این مردم پذیرا نیستن، غافلن و داره زمان تمام میشه. سوره مبارکه انبیا داره زمان تمام میشه ولی مردم همچنان در لهو و لعب و بازی و شوخی و سرگرمی مشغولن. و البته سوره مبارکه حج عنوان سوره بعدی اونجا دیگه نمیگه که نزدیک شده، اونجا میگه اصلا رسید. پس سوره انبیا از نزدیک شدن قیامت صحبت میکنه و سوره حج از خود قیامت و وقوع قیامت. در آیه دوم، حالا بعد از آیه اول که نزدیک شده قیامت، آیه دوم بیان میکنه که قرآن نمیخواد از قدیم صحبت بکنه، همیشه قرآن نو هست و جدید صحبت میکنه. مطالبش بنابر نیازهای روز بشر داره مطرح میکنه در هر زمانه ای که باشه. هم از نظر علمی مسائل نو و جدید مطرح میکنه در پیدایش جهان، در آخر جهان، در حوادثی که این کیهان آفریده شد و واقعا مباحث نو و جدید هست، و هم در مسائل اخلاقی و رفتاری و آنچه که انسان باید یک بینش خوب و درستی داشته باشه. و می‌فرماید که قرآن اصلا اینجوریه، نه فقط سوره مبارکه انبیا بلکه کل قرآن این قانون رو رعایت کرده و همیشه رو به جلو هست و بنابر نیاز زمانه صحبت می‌کنه و در پی معالجه چالش‌های اون زمان هست و برای اون مردم در هر قرن و مکانی که باشن. آیه 3 تا 15 وضعیت مردم رو بیان میکنه که نمیخوان بپذیرن این مسئولیت رو و پیامهای خدا رو و میخوان که از زیرش در برن و هی در میرن. برای در رفتن از زیر بار مسئولیت چه میگن، چه بهانه میارن، چه ایراد میگیرن. و بیان میکنه که در طول تاریخ هم اونایی که میخواستن از زیر این بار در برن چجوری تنبیه شدن، مجازات میشدن، و این دست آیات رو بیان میکنه. آیه 16 تا 23 از منظر خدا صحبت میکنه که چقدر این دنیا و قوانین خدا و پیامهای پیامبران مهمن و چقدر جدی هستن. در این فضا صحبت میکنه و میگه که اتفاقا ملائکه از همه بیشتر متوجه شدن که خداوند برای پیام خودش و برای آفرینش و برنامه خودش چقدر احترام قائله و ملائکه به این قضیه پی بردن. بعد آیه 24 تا آیه 29 بیان میکنه که خیلی از مردم میخوان هدف رو به انحراف ببرن و میخوان که خدا رو دور بزنن. حالا میرن پیش چیزهای دیگر غیر از خدا و امکان داره که انسان‌های پاک و صالحی باشن و چه بس و حتی میرن به سمت ملائکه. به هر حال میخوان خدا رو دور بزنن و سمت چیزهای دیگه میرن، که بیان میکنه هر کس بخواد از مسیر خدا و برنامه خدا انحراف درش ایجاد بکنه، اون به شدت مجازات میشه ولو که ملائکه باشن. و خداوند سخت و محکم پای برنامه‌های خودش ایستاده و همه چیز رو برای برنامه خودش آفریده و همه هستی باید در مسیر خواسته و برنامه خدا در حرکت باشن. این تا آیه 29 بیان میکنه. و بعد از اون آیه 30 تا 33 کافرا رو مورد خطاب قرار میده که اونا مگر آیا توجه نکردن که چطوری کیهان آفریده شده؟ و این مسئله بسیار مهم، زیرا که یه مؤمن هر چیزی براش یه معجزه است و نشان دهنده وجود و قدرت خداست. خیلی مسئله ساده از آب و دست و پا و چشم و به هر چی نگاه بکنن همه معجزه خداست. منتها کافری که در مقابل خدا خط و نشون کشیده باید چیز خاص انگار باید ببینه. و اینجا هست که به کافران میگه شما مگر دقت نکردید که این کیهان و این هستی چطوری به وجود اومده، و میپردازه به یک مسئله علمی امروزی که در نظریه بیگ بنگ، و بیان میکنه بعد از پیدایش این جهان اولین مسائل اساسی برای پیدایش حیات که آب باشه، یعنی لحظاتی بعد از انفجار بزرگ هیدروژن تشکیل میشه و هلیوم که مواد تشکیل دهنده آب و حیات هستن، و در همون یک آیه دو تا قضیه بسیار بزرگ و پیچیده رو درش مطرح میکنه تو یه آیه فقط. و از بزرگترین مسائل مهم هم پیدایش جهان و هم پیدایش حیات که از آب نشأت گرفته. خب این در آیه 30 بیان فرمود و در ادامه اون تا آیه 33 میپردازه به پیدایش خورشید، ماه، شب، روز و همه این قضایا که به چه شکل حیات رو در این زمین رونق بخشید. آیه 34 و 35 میپردازه به انسان بعد از کیهان، بعد از عمر طولانی این جهان، یک نظری میندازه به عمر کوتاه انسان در مقابل عمر دراز این هستی، که چقدر انسان عمرش کوتاهه و حتی عزیزترین افراد پیش خدا هم عمرشون فوق العاده کوتاه هست، و به همین خاطر ما رو متوجه میکنه که حواسمون به زمان باشه و زمان داره میگذره و به اون روزی که حساب و کتاب درش انجام میشه مردم دارن نزدیک میشن. آیه 36 تا 47 از رفتار ناشایست انسان صحبت میکنه که چقدر گستاخانه، متکبرانه میاد با پیامهای خدا و با برنامه‌های خدا مبارزه میکنه، و ریشه این قضیه رو عجله معرفی میکنه که به دنبال منافع زودگذر و فوری هست و فریب اینها میخوره، و توضیح میده که انسان وقتی به اطرافش نگاه بکنه چطوری خدا رو پررنگ میبینه در عرصه زندگی، و کار میکنه تا آیه 47 از آیه 48 تا 50 به انذارهایی که خدا توسط پیامبر موسی علیه السلام و هارون فرستاده برای مردم، و همچنین به انذارهایی که در قرآن بیان فرموده برای بعد از اون عصر، ما رو متوجه میکنه که خداوند در زمانهای مختلف تاریخ پیام خودش رو در اختیار بندگانش قرار داده. آیه 51 شروع میکنه به داستان پیامبر ابراهیم. خب آیه 51 تا 73 داستان پیامبر ابراهیم ادامه داره، و جالبه که اول وارد داستان پیامبر ابراهیم شد، این پیامبری که اتفاقا شروع کننده تمدن هست در این عالم و به وجود آورنده یک آیین منسجم در گستره جغرافیایی وسیع، که این پیامبر از مکه گرفته تا به فلسطین اومد و دین رو در اونجا برقرار کرد. و آیین ابراهیمی که یهودیت، مسیحیت و اسلام از این آیین داره سرچشمه میگیره و پدر همه انبیای بعد از خودش هست، داره از ایشون صحبت به میون میاره، و خاصتا در اون قسمت حادثه جالب و بسیار شگفت انگیز که چطوری وارد آتش شد، ولی آتش هیچ گزندی به این ابرمرد تاریخ نرسوند و آتش داغ خنک شد. و این موضوع بسیار جالب و اتفاقا پیشرفته هست که یه همچه اتفاقی بیفته برای این شخصیت. در آیه 74 تا 75 نام میبره از پیامبر لوط علیه السلام که همدوره پیامبر ابراهیم بود، و سر و کله زدنش با اون قوم بد، با اون کارهای خبیث و کثیف همجنس بازی، و تا نجات این پیامبر از دست این قوم در دو تا آیه بیان میکنه. و آیه 76 و 77 در دو آیه پیام الهی که به نوح سپرده شده و مردم با بیتوجهی به یه عقوبت سختی به نام غرق شدن در یک آب فراگیر گرفتارش میشن بیان میکنه. و آیه 78 تا 82 از دو پیامبر پدر و پسر صحبت میکنه، پیامبر داوود علیه السلام و سلیمان. و سلیمانی که چقدر نابغه بود، چقدر باهوش بود، و اتفاقا پدرش هم به همین شکل، که یکی از پیامبرانی که طبیعت به تسخیرش اومدن، کوها، پرندگان در کنارش خدا رو بندگی میکردن، خدا رو تسبیح میگفتن و اینجوری طبیعت در تسخیرش بود. و اشاره میکنه به اون اختراع بزرگ که چقدر خدمات انجام داد به بشریت و ساختن لباس آهنین برای حفظ جون انسانها. و بعد از اون وارد میشه به داستان فرزندش پیامبر سلیمان علیه السلام، که باز هم ایشون چقدر طبیعت در تسخیرش بود، بادها به امرش حرکت میکردن و حتی جنیان هم در تسخیر ایشون بودن و خدمتگزار پیامبر سلیمان. آیات 83 و 84 از پیامبر ایوب نام میبره، این مرد صبور که در اون مرحله از زندگیش که همه چیزش رو از دست داده بود، همه مردم دیگه ناامید بودن از بهبود وضعیت، ولی این مرد امید خودش رو از دست نداد، دلش با خدا قوی بود و در واپسین لحظات همه چیز براش جبران شد و دو برابرم بیش از قبل دوباره اون از دست رفته ها رو خدا بهش پس داد و براش جبران کرد. آیات 85 و 86 از صبوری سه پیامبر اسماعیل، ادریس و ذلکفل صحبت میکنه، که صبوری فقط در بیماری نیست، در هر نوع سختی های زندگی وقتی که انسان از خودش صبوری به نمایش بذاره اون شخص صابره و جزو صالحان میشه. در آیه 87 و 88 گوشه چشمی انداخت به زندگی پیامبر یونس علیه السلام، که خشمگین و عصبانی با قهر رفت و در موج دریا گرفتار شد و بعد از رجوع به خدا دوباره اون وضعیتی که براش پیش اومده بود از اون وضعیت نجات پیدا کرد و کار خودش رو از سر گرفت. بعد از پیامبر یونس علیه السلام میپردازه به پیامبر زکریا در آیه 89 و 90، این مرد کهنسال که در واپسین لحظات زندگیش از خدا درخواست فرزندی کرد و خداوند به درخواست این بندش پاسخ مثبت داد. در آیه 91 به عنوان پایان بخش بحث انبیا که با این آیه نام 18 پیغمبر میبره، سخن به میون میاره از مریم علیه السلام و فرزندش، و این خانم به عنوان شخصیتی که به مثل اون در دنیا وجود نداشت، نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون، که یکی از مسائل شگفت‌انگیز تاریخ است و از مسائل پیشرفته انسانی است که یک دختر باکره ای بدون تأهل و ازدواج صاحب فرزندی بشه و خداوند اینجوری لطف خودش رو در حق این خانم و ملت مسلمانش نشون داد. و بعد از این 18 پیغمبر و نبی، حالا میاد خروجی این مباحث رو بیان میکنه و میگه که پیام انبیا چه بوده، و می فرماید که پیام همه انبیا این بوده که یک امت رو تشکیل بدن و مردم بعد از این که یک امت شدن زیر دست این رهبران صالح تاریخ، بیان پیش خدا و از یک منبع دستور بگیرن و پروردگارشون رو به عنوان ربشون و مربی و فرماندهشون بپذیرن و آنها را سر یک کلاس بیارن و از یک جا تغذیه بشن. ولی در آیه 93 بیان میکنه از کسانی که از این قانون کلاس تخطی میکنن و در اون دانشگاه به جای احترام به اون دانشگاه و تحصیل در اون به بیراهی میرن و در داخل اونجا برای خودشون دکان باز میکنن و فقط از اسم انبیا و خدا برای منافعشون استفاده میکنن و در حقیقت از این موقعیتی که درش قرار گرفتن سوء استفاده میکنن. منتها در آیه 94 میگه که افرادی همچنان به اون برنامه خدا پایبندن، متعهدن و اونها البته که سعی و تلاششون از بین نمیره. در آیه 95 تا آیه 100 از عواقب دردناک کسایی که تمرد میکنن از برنامه خدا صحبت میکنه، حتی از اون مصیبت بزرگی که تو دنیا بهش مبتلا میشن از حمله وحشیانه یأجوج و مأجوج گرفته که امکان داره دامنگیرشون بشه در آخر الزمان نزدیکای قیامت، و تا به عقوبت‌های سخت جهنم و آنها رو آگاه میکنه که نتیجه تفرقه و خودخواهی و برای خود دکان باز کردن چیه و سوء استفاده از شخصیت‌ها و خدا و بزرگان چه عقوبتی به همراه خواهد داشت. آیه 101 تا 103 پاداش کسانی یا سرنوشت کسانی بیان میکنه که پایبندند به پیام انبیا و به برنامه های خدا که آنها در هیچ هراس و نگرانی نخواهند بود. و آیه 104 همونطوری که قبلتر در مورد پیدایش جهان صحبت کرد، در آیه 104 در مورد پایان جهان و در مورد فرجام این جهان صحبت میکنه که به مثل روز اول دوباره برمیگرده و پرونده این جهان جمع میشه، به مثل اون حادثه بزرگ بیگ بنگ تبدیل میشه به حادثه بزرگ بیگ کرانچ و اون سردی دنیا و جمع شدن دنیا که دوباره به همدیگه مچاله میشه، برمیگرده و دنیا یک نواخت و یک پارچه میشه و انگار بعد از یک پارچه شدن دنیا که چه دنیای بزرگی رو تشکیل میده این حادثه، همه چیز رو فراهم میکنه، آماده میکنه برای به وجود اومدن یک صحرای بزرگ غیر قابل وصف برای برپایی قیامت و برای عقوبت انسانها و یا پاداش انسانها. این زمین و زمان دست به دست هم میدن و بستر رو فراهم می کنند. آیه 105 تا آیه 108 از فلسفه دین صحبت می کنه که چجوری این دین می خواد کار کنه و توضیح می ده که همه چیز بر اساس توحید هست و منبع آموزش باید یکی باشه و دین برای آموزاندن مردم و آموزش به مردم اومده و اونم از سرچشمه خدایی. و آیه 109 تا به پایان سوره آیه 112 اشاره میکنه به مردمی که در پی مخالفت با برنامه های خدا هستن، منافع خودشون رو ترجیح میدن، هر چند که امکان داره پیروزی موقت هم در این دنیا حاصل بکنن ولی سرنوشت خوبی نخواهند داشت. خب این یک گزاری بود به صورت کلی در این سوره مبارکه انبیا که جزئیاتش و به تفصیلش خوندیم و واقعا سوره هم بینش و اندیشه و تفکر صحیح به نسبت دین و خدا و این جهان به ما آموزش میده و هم رفتار انسانها رو تحت تأثیر قرار میده که انسان تصمیم بگیره به جای خودگرایی، خودمحوری، خودکامگی و استبداد بهتره که از اینا استعفا بده و بیاد متواضعانه پایبند خدا و برنامه‌های خدا باشه. مادر حضرت ابراهیم کی هست؟ حالا حضرت ابراهیم علیه السلام که پدرش هم در قرآن ذکر شده و حالا اختلاف نظر هست در این که آیا اون پدرش هست، عموش هست، کسی دیگه هست، آذر که در قرآن به عنوان یک اسم ذکر شده با وجودی که در قرآن هست ولی همچنان اختلاف نظر درش هست. حالا شما تصور بکنید که در مورد مادر پیامبر ابراهیم که نه در قرآن هست نه در حدیث صحیح وجود داره حالا بخوایم بگیم، خب این به نظر میرسه که نه خروجی خاصی داره و نه هم دردی از دردهامون دوام میکنه و نه هم کسی میتونه به حقیقت 100% به اسم مادر حضرت ابراهیم پی ببره. در مورد پیامبر ایوب ما تا حالا اینو فهمیده بودیم ایوب همه بچه ها میمیرند و بعد از بیماری و پیری در آب چشمه زیر پاش غسل میکنه و جوان میشه به همراه همسرش و دوباره خداوند 7 پسر و 7 دختر بهش میده. عرضم به خدمت شما در ادامه همین سوال میگه که همون پسرها و دخترها که مردن قبلا دوباره زنده میشن، از قبر در میان. خب این صحیح نیست، بچه هاش رهاش میکنن و خدا فرموده و آتینا اهله و مثله، آتینا ما بهش دادیم یعنی در خدمتش قرار دادیم و نمیگه که اهلش مرده بودن و دوباره زنده شدن. این یه برداشت اشتباهیه، البته اقوالی هم هست از برخی علما این رو گفتن، منتها دلیلی بر این حرف وجود نداره. نه، پیامبر ابراهیم علیه السلام با اون آب مریضی شفا پیدا کرد پس دوباره جوان نشد. اینم بفهمیم با اون آب جوان نمیشه، مثل پیامبر یوسف علیه السلام میگه که در پایان نمیدونم اون زن عزیز اون زلیخا دوباره نابینا بود بینا شد جوان شد و بعد با یوسف ازدواج کرد. اینا همش منداراوردی اشتباهه، اسرائیلیاته. نه هیچی نشد، نه بینا شد نه جوان شد، هیچ دلیلی نیست. ما فقط دوست داریم چیزای خوشمزه رو. خیلی ها هرچه عجیب و غریب تر و شاخدارتر برامون قشنگتره، اینجوری عادت کردیم و اگر از اون شأن بیاد پایین فکر میکنیم که داستان بیمزه داره میشه، خراب داره میشه، با در همون حد نگهش داشت ولو که ضعیف باشه یا دروغ باشه. پس اینم به مثل اونه، پیامبر ایوب علیه السلام جوان نشده، فقط از اون بیماری شفا پیدا کرده با اون آبی که درش غسل زد و بعد از اون طوری شد شرایط زندگیش که خانوادهش بچه هاش پیشش برگشتن در کنارش زندگی کردن، پسر و دختراش نوه هاش و یه زندگی خوب و یه خانواده پر جمعیت خدا بهش داد. این بعد از اون یأس و ناامیدی که همه بهش دچار شدن که دیگه ایوب فکر نکنیم که دیگه خوب بشه و دوباره این وضعیت بهبود پیدا بکنه، دقیقا برعکس انتظار مردم این اتفاق افتاد و این درسته، همین در قرآن. همسر زکریا در چه سنی خداوند یحیی به او بخشید؟ اینجوری که گفته میشه خود پیامبر زکریا علیه السلام 80 ساله بوده، 80 به بالا، و در نظر بگیرید دیگه همسرش 70 به بالا. خب موضوع اینجا نیست، موضوع اینجا نیست که سنشون بالاست، موضوع اینه که اینا از جوانی عقیم بودن. یعنی اصلا خانم پیامبر زکریا علیه السلام ایشون قابلیت بارداری نداشتن از جوانی و مشکل نازایی داشتن، مشکل حاد داشتن و امکان نداشت که بچه دار بشه و اگر اون مشکل امروزی هم باشه از زنها بچه دار نمیشن. خب خداوند میگه که ما این مشکل نازاییش رو برطرف کردیم و فرزند به دنیا آورد، هم سنش بالا بود و هم نازا بود، هر دوتا مشکل که بیان میکنه و این مفصلش در سوره مبارکه مریم همین قضیه دوبار تکرار میشه. به کسایی که میگن بهشت و جهنم نیست با یه جمله چه جوابی باید بدیم؟ کسی که میگه بهشت و جهنم نیست، خب لازمش هم این میشه که خدایی نیست، خدایی نیست لازمشه، چون بهشت و جهنم خدا گفته هست. کسی که میخواد منکر بهشت و جهنم بشه باید منکر خدا بشه و منکر گفته های خدا بشه، از اونجا شروع میشه. و کسی اگر خدا رو قبول داره خب میره پای سر کلاس درس خدا، درس خدا قرآنه، کتابای آسمانیست. وقتی که رفت سر کلاس خدا، خب خدا میگه من این دارم اون ندارم. اگر سر کلاس خدا نرفت، خب دیگه اون خدا، خدایی که پذیرفته و سر کلاسش نرفته، اون خدا توهم خودشه، اون خدای واقعی نیست. چنین انسانی میتونه بگه بهش و جهنم نیست؟ کسی که خدا رو قبول نداره و پای آموزای خدا نمیشینه، که اون شخص دیگه میشه غیر مسلمان. کسی که پای آموزای خدا میشینه میشه مسلمان، حالا اسمش هرچی باشه. حضرت سلیمان دارای کرامات بود. حالا میتونیم بگیم کرامات، میتونیم بگیم معجزه، تفاوت چندانی نداره. ببینید، من به صورت کلی توضیح بدم خدمت شما عزیزان. معجزه یک کلمه‌ای که خودمون اختراعش کردیم. قرآن هیچ جا نگفته که من به پیغمبرم معجزه دادم. و معجزه معنای خوبی هم نداره. معجزه یعنی کسی که رقیب رو میزنه به زمین، عاجزش میکنه. معجز دیگه، معجز است، فاعل از عجزه هست، این طرف رو به زانو میندازه و پوستش میکنه، پدرش در میاره، اثبات میکنه که تو عاجزی، تو ناتوانی، من قدرتمندم، من میتونم. این بهش میگن معجزه. خدا به هیچ کدوم، نه اون عصایی که تبدیل مار شد، نه اون هزاران کار که هیچ کس نمیتونه انجام بده، خدا فقط گفته آیه، نشانه. اسمشون گذاشته نشانه، یعنی این که ببین، به این نشانه نگاه بکن تا پی ببری که واقعا خدا وجود داره، خدا قدرتمنده و این شخص هم پیغمبره. تمام شد. معنای لطیف، نرم و دوست داشتنی، و نمیخواد به کسی به زمین بزنه، نه با کفار عقده داره که میخواد اونا رو لذت میبره که پشتشون رو به زمین بکوبه، نه هیچی. همون کفار هم هی قرآن داره باشن صحبت میکنه، بین نشانه توجه بکن، اون فلان شد. این قد داره قرآن با کفار صحبت میکنه که میخواد اونها رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده، چون اونها هم انسانن، اونها هم شرف دارن، کرامت دارن، و میخواد اونها رو متوجه اشتباهشون بکنه. کسی که همچنان ادامه داد و تا آخر اومد و تعصب به خرج داد، حالا دیگه اون یکی در دنیا پایانش میشه یا عقوبت، و اگر نشد هم در آخرت به عقوبت میرسه. این به این شکل ما بدونیم، یعنی مسئله مهمی هست در قرآن و نگاه قرآن به این معجزات. چرا جهان به وجود اومده؟ سوال قشنگیه. چرا جهان به وجود اومده؟ چرا زندگی به وجود اومده؟ میتونست که به وجود نیاد. خدا میگه من که به وجود آوردم برای اینه، حالا من این جمله رو هی تکرار میکنم، فکر میکنم یک جمله کلیدیه. خدا میگه من جهان رو به وجود آوردم که مردم بیان پای کلاس من، حرف من رو بشنون و از من یاد بگیرن و من بشم مربی مردم، معلم مردم، و به مردم رشد بدم، هم رشد روحی، هم رشد ارتباطی، ارتباط مردم با خودم، با خدا قوی بکنه، ارتباط مردم با همدیگه، ارتباطشون قوی بشه، فکر و بینش مردم نسبت به طبیعت خوب بشه، مثبت بشه، نسبت به همدیگه با احترام باشه. سر اون کلاس خیلی چیزای مفید مردم یاد میگیرن که اگر سر اون کلاس نباشن در هیچ کلاس دیگه یاد نمیگیرن، و کلاس های دیگه چه بسا ارتباطات خیلی پرخطر امکان داره یاد بگیرن، و خدا میخواد اونا رو سر کلاس خودشون بیاره. فرموده من جهان رو کافریدم، من انسانها رو کافریدم، جز برای بندگی خودم نیافریدم، و بندگی همینه. شروع بندگی اومدن پای کلاس درس خداست، آموزش گرفتن از خداست. حالا از این کلاس درس چه در میاد؟ نماز در میاد، روزه در میاد، احترام در میاد، یک اقتصاد خوب، سیاست خوب، جامعه خوب، ببینید اشتغال خوب، همه چی در میاد. یعنی راه و رسم رشد و ترقی در این کلاس هست، وجود داره، آموزش داده شده. البته اصول کلیش آموزش داده شده که شما این اصول رو رعایت بکنید پیشرفت میکنید. اصولی به مثل احساس مسئولیت، مسئولیت کاری، نمیدونم علاقمندی، احترام به هم، احترام به زمان، بخشناسی، نزد، و همینا رو آموزش میده که اینها سکوی پرتاب به سمت موفقیته. قرآن اینها رو آموزش میده. جهان برای این به وجود اومده که خدا تربیت و رشد انسانها رو به دست بگیره، و به همین خاطر جهان گذاشته و آدم هم گذاشته تو این جهان، و میخواد در یک جهان دیگر اونها رو زنده بکنه. هر کس که در این کلاس اومد پای این درس و خوب عمل کرد، خب اونجا ادامه میده، حالا دیگه خدا براش جبران میکنه. و کسی که از اینجا خراب کرد، اونجا هم خدا دنیا رو بر سرش خراب میکنه در اون عالم بعدی برای همیشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.